شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رسولم که اگر در امریکا تشریف دارید و تلفن راه دور رایگان دارید، unlimited long distance، میتونید رادیو همراه رو هر جا، در خانه، در بیابان، در خیابان، در محل کار، هر زمان که تلفن شما میگیره بدون احتیاج به اینترنت یا هر وسیله دیگری، با هر تلفنی، با گرفتن شماره 1-701-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. و اگر عزیزان از کانادا تلفن میکنید و تلفن لانگ دیستنس رایگان به امریکا رو دارید، نه در کانادا، تنها کانادا نیست، در امریکا هم هست، میتونید از طریق تلفن 701-801-0801 رادیو همراه رو همیشه بشنوید. این نکته رو عرض کنم که هزینه برای شما نخواهد داشت و ضمناً اگر تلفنی دارید که لانگ دیستنس نداره، با چند دلار که حتی قیمت ها در حد بسیار کمی است که به صورت رایگان هر زمان که بخواید با هر کسی میتونید در امریکا گفتگو داشته باشید، رادیو همراه رو هم بشنوید. لطفا اگر خودتون از هر وسیله دیگه استفاده میکنید یا از تلفن 701، محبت کنید به چند نفری از دوستانتون هم اون رو معرفی کنید و حتی یک بار بگیرید. شاید حتی در فرصتی که امروز پیدا میشه یک بار تلفن رو بگیرید ببینید کار میکنه یا نه. اگر الان به رادیو دارید گوش میکنید یا از طریق اپ هست و تلفن دیگری دارید، سپاسگزارتون میشیم. فقط اون رو امتحان کنید و اگر مشکلی پیدا شد لطف کنید با ما تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید.
نزدیکم تماس میگیرم. من خواستم در مورد مسئله جنسیت، در مورد مسئله جنسی نخیزم که از 12 سالگی خود رضایی داشتن. بعد این قضیه تا حالا که اول 26 سالگی مست ادامه پیدا کرد که بین این سالها، حالا جدا از این که قضیه خیلی بیشتر از این من نمیتونم قطع میشه، میخواستم سری خدمت نرز کنم که بین 10 یا 15 هزار و شهر انجام دادم و این مشکلات نظر بدنی و سمیجا شده که طرف راست بدن ما طرف چپ هم قرینه نیست دیگه، حتی صورت هم، حتی پای راست هم یکم کوتاه شده، طرف راست بسانه هم یکم کوتاه، یکم کوچیک شده، خب بدن هم به هم ریخته.
نه سب کنید، آخه کی به شما گفته اینا به هم مرتبطه؟
نمیدونم، شاید من خودم فکر کردم شاید
به هم مرتبط باشن. نه عزیز، هیچ ارتباطی، اگر شما خود ارضایی میکنید هیچ دلیلی نداره که این حرفایی که میزنید درست باشه عزیز. اگر چنین هست دلایل چیز دیگه است و شما بهتر با یه دکتر تماس بگیرید، یه پزشک داخلی، ببینید نظر ایشون ابتدا چیه، بعد اگر لازم شد تخصصهای دیگر رو به کار میگیرن. ولی این گزارشی که شما میدید چه ارتباطی به خود ارضایی نداره؟
بعد دور چشمام هم خالی شده، صورت هم به هم ریخته، دور چشمام هم خالی شده، خب بعد میگم اینم به اون رد نداره
به هیچ وجه. ببینید، این حرفاییست که در یه جامعه‌ای که مردم کم میدانن برای ایجاد ترس و احساس گناه در مردم، این حرفا به شکل و فرمایی زده شده و شما هم یه جوری دارید همونا رو تکرار میکنید و الا چه ارتباطی به سمت چپ و راست بدن و کوتاه و بلند شده؟
نه، این ربطش به چپ و راست نداره. من چون این اتفاق واسه طرف راست هم افتاده، میگم این به هم ریختگی ربطی به این نداره
اصلا. شما ممکنه به دلیل اشکالی که دارید اون مقدار خود ارضاییتونم غیر عادی باشه، ولی عکسش نیست. یعنی شما میتونید به دلیل به هم ریختگی سیستم عصبی یا مغزتون، من نمیدونم ولی حدس من اینه، در نتیجه همه چیز به هم ریخته. حالا این حرفایی که راجع به خود
ببخشید، من یکی دیگه در مورد این 3 ماه اخیر، خب اصلا اینجوری نبوده، بدونیم که مثلا فشاری هم به اندیاد، خب هفته 1 یا 10 روز 1 بار بوده. خب بعد از موقعی که این حس رو داشتم اینجوری شد، خب بعد حالا فکر میکنم این 2 ماه اخیر خیلی عادی هم شده، اصلا مثل قبل نیست واسم. بعد این قضیه، من 12 سالگی تصادف داشتم، که تو تصادف سر مقله شدم، امکان داره از این باشه؟
دقیقا همونه. خب ببینید، منم دنبال همین حرف بودم دیگه، عرض منم این بود که آنچه که شما میگید برمیگرده به یه آسیب، اگر هست به یه آسیب سیستم عصبی. هیچ گفتم این رابطه به این صورت علت و معلولی نیست، مثل اینکه شما من میگید یه جای آتش گرفت، بعد از اینکه آتش گرفت و سوخت، بعد یه دفعه یه نیم ساعت بعدش کبریت با اونجا زده شد، فهمیدیم این کبریت اونو آتش در اونجا آتش گرفت سوخت و رفت. عزیز، این رابطه به اون صورت نیست. شما اگر اون تصادف رو داشتید عزیز، اونجاست که ضربه مغزی است و به همین جهت است که بهتره با یه متخصص مغز، یعنی نورولوژی، متخصص مغز و اعصاب، مخصوصا مغز، یه گفتگویی داشته باشید، ببینید پیشنهاد یا توصیه نظر ایشون چیه، برای که اونچه که شما میگید یه بحث پزشکی، هیچ موضوع روانی نیست و بعد از اونم این رابطه به این صورت نیست. شما حال غیر عادی جان،
ببخشید من تمرکزم مشکل داره، از همون شروع بگم از وقتی این بود تمرکزم مشکل داشت، ولی از اون موقعی که تصادف کردم بیشترم شده تمرکزم وقتی میگیره مغزم، یعنی بعضی وقتا فکر میکنم تمرکز دارم، بعضی وقتا خب مغزم خیلی خوب کار میکنه، خب ولی اکثرا بدون تمرکز هستم.
به هر حال عزیز، آنچه که هست، مثل اینکه منی که فوتبالیست بودم حالا پاهم شکسته، ماجرای علاقه مندی به فوتبال، میخوام تو این تیم بازی کنم و میخوام برم این شهرستان، اینو اصلا مسئله، من پای شکسته دارم و بنابراین شما بهترین است که یه متخصص اعصاب رو برید و با یه مقدار عکس برداری و چیزایی از این قبیل از مغزتون میتونن متوجه بشن که چه خبر است و احتمالاً اگر مشکل رو تشخیص بدن که احتمالاً میدن، بعدا میتونن پیشنهاد دارو یا چیزایی از این قبیل رو بکنن و کمکتون کنن و شما رو کمک کنن. جان
من یک بارم تست تووا رو دادم، نورو فیدبک، خب بعد گفتن تمام 4 تا نمیدونم 4 تا رو که نام بود دکتر، ما باید دومین باشه، خب بعد هر 4 تاشون 1 و 40، 1 و 43، 1 و 47 بود، خب
نه اونا زیاد
نمیرسید.
اونا به چی نمیرن؟ نه اینا معمولا اگر 140 میدید، اگر من سیستم اونجا رو نمیدونم، اگر 140 میدید زیاده، برای که اینا دور محور صدن و الا اون انحراف معیار
یا اس
اون دیویژن شد.
دکترش میگه باید 2.5 باشه، 2.5 باشه، خب بعد اونا چیزی که نوشته بود تو برگه 2.5 مثلا 43 47 57 اینا، دکتر میگفت از 2.5 کمتره، باید به 2.5 برسه که معمول بشه.
نه من نمیدونم اون نو شماره گذاری چیه، ولی اگر 2.5 2.43 هست که جای نگرانی نیست عزیز، حتی در زمینه قدرت خیلی حساس هم یه چنین تغییرات درصدی در مرز حتی نزدیک به 1% نباید موضوع و مسئله باشه. به هر حال با خودشون باید عزیز صحبت کنید، ولی این رو مرتبط ای به هم نکنید، خودتون راحت و آسوده خواهید بود، بی خودی احساس گناه و بدی هم ندارید.
نه نه, نه. واقعا احساس گناه هم نداشتم این مدت، چون امتحان کردم ای دکتر بعد از این قضیه خود رضایی ها، خب یه ها بلا خواسته بعد از اون یک ها رفتن تو صورت هم تغییرات ایجاد می شد.
خب آخه من نگران هستم. نه ببینید عزیز، این تغییرات کی به شما گفت؟
خودم تو هم نمی
بینید. نه نه آخه شما درست نمی بینید عزیز. نه شما یا چشمتون درست نمیبینه یا مغزتون اطلاعاتی رو که از چشم میگیره به درستی تفسیر و تعبیر نمیکنه و تبدیل به کدایی که برای شما قابل فهم باشه. من فکر نمیکنم که این حرفا اینی که دو سه دفعه می گفتم اگر چنینه. بنابراین ببینید اولا کسی با نظر شما موافقه، یعنی اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستانی هم چه حرفی راجع به شما میزنه، من بعید میدونم عزیز. من فکر کنم این نگاه
بله بله.
میگن چی؟
آی دکتر من از داداشم پرسیدم میگفت آره، یا مثلا من دکتر واسه ستون فقراتم که مشکل داشت اول بار دکتر بهم گفت، یه دکتر ارتوپد بهم گفت، اول بار خودم نمیدونستم این دکتر ارتوپد واسه ستون فقراتم که رفتم خب اول بار اون پا پامو بالا زد نگاه کرد، زد به صورت هم نگاه کرد تو طرف راست شما با چپ نقرین نیست، در صورتی که من تو قبل از این خودم نمیدونستم.
البته میدونید همه آدم ها کمی کمی تفاوت دارن، گوششون چپ و راستشون، دست چپ و راستشون،
این اندازه خشنگ معلومه.
نه 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 اونو میفهمم، نه اونو متوجه هستم عزیز، احتمالی که مطلبی که میگید گفتم احتمالا درسته، ولی اون بر میگرده به آسیب پزشکی شما، حالا یا به خود بدن یا به مغزتون خورده که اون اتفاقات افتاده و همچنان هم منبع اصلی و اصلی اساسی کمک به شما اونا هستن که با توجه به خبری که از ماجرای مغز شما، موضوع مغز شما پیدا میکنن بتونن کمکتون کنن. بنابراین اون کمک رو بگیرید، ولی نگران مسائلی مثل خود ارضایی و اینا نباشید چون اونا هیچ معنایی ندارد.
مرسی. در مورد همونا که درست کسی نه در مورد خود این خودرضایی به تمرکز یا به اینا
نه اصلا نه عزیزم، هر چیزی وقتی که خیلی بیش از حد و اندازه بشه همه چیز رو میتونه به هم بزنه، خودش هم نشون دهنده به هم خوردن تعادلای دیگه است. ولی اینکه شما بخواید یه رابطه علت و معلولی بین اینا پیدا کنید به نظر من نه اصلا موضوع نیست. و این ماجرا مثل اینکه آدم برگرده بگه من هر روز میرم دستشویی یا هر روز غذا میخورم یا هر آن درم نفس میکشم، اینکه یه چیزی داره تکرار میشه و زیادم داره تکرار میشه که سبب بیماری و گرفتاری نمیشه، برمیگرده به اینکه موضوع چی است. من فکر نمیکنم شما اینا رو به هم مرتبط کنین، ولی با وجود این نه به خاطر این موضوع، به دکترتون صحبت کنین، شاید بتونه کمکتون کنه که از این حال و احساس بد بیاد بیرون. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی ممنون.
خواهش
می‌کنم.
مرسی.
من هم
همینطور. خدا حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 8 8 18 7 7 7 7 7 7 7. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 7 7 7 7 7 7 7 7. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7. لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
سلام بفرمایید.
ببخشید من میخواستم در مورد یه رابطه ریلیشنشیپی که میخواستم وارد شم خود مشکل دارم از همین ابتدا میخواستم در مورد این صحبت کنم باهاتون.
بفرمایید.
اولی مختصری از خودم بگم. از سال 2013 من گرین کارت لاتاری برنده شدم و یه 4 ماهی تو آمریکا بودم و برگشتم ایران. یه شغل خوب داشتم و بعد با مادرم زندگی می‌کردم و در سن 18 سالگی هم به مدت یک سال نامزد کردن که اون به خاطر اینکه حالا مواد مصرف می‌کردن دائم کتک هم می‌زد و اینا خلاصه نامزدیمو به هم زدم. دیگه ازدواج نکردم تا دوست نداشتم در حقیقت ازدواج کنن تو ایران. الان نزدیک 9 ماه اومدم امریکا و با یک از دوستان که از ایران می‌شناسم زندگی می‌کنم. بعد یه ایونت ایرانی رفته بودم که یه پسر دیگه با
اصلا شما چند سالت عزیز؟
من الان 33 سالمه.
و اون وقت چه میکنی؟
بعد اینجا الان برای زبان میخونم، یعنی کالج میرم فقط برای زبان و یه کار موقت هم توی فروشگاه گرفتم که دارم کار میکنم. بعد یه روز رفتم یه ایونت ایرانی که یه پسر خیلی اصرار داشت شمارم رو بهش دادم. بعد از همون ده اول فقط بخواد که اونجا دست سرم برداره شمارم بشتم که کام بره. بعد دیگه از روز بعد شروع که زنگ زدن دیگه من اون درواسی قرار گرفتم و دیگه خلاصه یه دفعه تنهایی باش رفتم بیرون. رفتم دیگه یه جور شد که دیگه آخر هفته ها همیشه مثلا من با دوستان میخواستم برم بیرون، اونم با دوستاش میمد، یعنی همیشه دست جمعی میرفتیم بیرون. هیچ حسی، احساسی نه، هیچ ما به هم نداشتیم، یعنی شاید من اینطوری بودم. دیگه یه جور شد که دیدم آخر هفته همه وقتشو میخواد بذاره برای من، با من بیاد بره بیرون و اینا. که دیگه یواش دیدم چه داره وابسته میشه، بهش گفتم که ما چون آینده ای با هم نداریم فکر کنم که لازم باشه از هم جدا شیم. بعد تو باشه فقط دوست میمونیم و اینا. که تو این فاصله من یه بار خونهشون دعوت کرد، با مادرش و پدرش آشنا شدم که دیدم پدرش از پسرخاله، یعنی آشنا در اومد که پسرخاله مدیر عامل من که هنوز تو ایران من با موقع رابطه نکردم، یعنی هنوز کارمو دارم ایران چون نمیدونستم اینجا چه شرایطی دارم، کارمو فقط مرخصی گرفتم اومدم اینجا. بعد دیگه دیدم که پسرخاله اون در اومد و دیگه خلاصه تو همین نیروگیری دیگه اون پسر دیگه رفت، یعنی دیگه ما از لحاظ چیزی دیگه هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. دیگه رفت با یه دختر دیگه دوست شد و دیگه همینجوری هر از گاهی یه زنگ میزد حالمو میپرسید، خواهرش مادرش دعوت میکردن یا میرفتم یا نمیرفتم، اینجوری رابطه داشتیم. فقط تموم شد و اینکه توی این فاصله خب دیدم خیلی مثلا تنها ما این آخر هست و گفتم که دیگه توی این برنامه چت آنلاین رفتم. بعد یه پسری به مسیج داد دیگه شروع کردن چون جنبه فان داشت اول برا، بعد یه دوی سرگرمی بود باش شروع کردن چک کردن اینا. نزدیک یه ماهی هم همینجوری یه ماه شدم کمتر، ولی خیلی حافظه عدد این خوب نیست. بعد دیگه شروع کردن با چک کردن، یه دفعه هم باش تقریب گذاشتن که دیگه جایی دعوت شدم، بهش گفتم من نمیام، ندیده بودمشم تو این مدت، یعنی حالا یکی دو هفته حالا یک ماه. بعد دیگه با خوش باشی دیگه من هیچ ازش خبری نداشتم. تو دوری ما بعدش دیگه هی مسئله جایی نه دیگه رفتم یه دفعه دیدمش. بعد دیدم که خب آدم خوبی به نظر میاد و سیاستش اینا همه چیش خوش هم آمد، چون کردم دیگه با شرکت برقرار کردم که سال اون پسر اولیه که خب مثلا دیگه الان بیه جدایی دیگه مثلا دوست من شده بودن خانوادگی، اون زنگ زد گفتش که این چیه، گفتن که این آشنامونه. با خود چرا نمیگی با من این، گفتن که خب دلیل نداره الان که بین ما هیچ چیزی نیست مثلا اون خبر داشته باشه، بعدا به گوش کارم تو ایران برسه اصلا دوست ندارم، هنوز رابطه من جدی نشده. خلاصه اینا گذشت و دیگه همگیری مثلا گهگداری میرفتیم با هم بیرون، جایی دعوت میشد با من حتما میرفت، بعد مدت هم خب آدم مختلف میدیدنش، بعد همه جوره من یعنی تعریف اونو میکردم بودن خیلی پسر خوبی ها دیگه، خواسته اینا که من میشیدم یه ذر روش جدیتر شدن. بعد یکی دفعه دیگه یه جور شد که دیگه اصلا دلم نمیخواست اصلا جواب خانواده اون اولیه رو حساس بدم، بخاطر اینکه میدیدم خیلی کنترلیه، خیلی آدم حساسی، از یه جور روابط همش دوست داره یه جور کنترل کنه، چی کنه کجا میری چیکار میکنی اینا دیگه. به اونم دیگه من خیلی تماسی نداشتم، فقط در حد ایمیلی که مثلا یا به خواهرش یا به خودش میدادم ایمیل دستی، فقط در هم از طریق ایمیل که مثلا مشکل زبانی چیزی داشتم کمکم میکردم. بعد یه دفعه به من گفتش که گفت من به اسمایی دارم بسن من دارم میرم خونه دخترم من اینا، در صورت که خواهر اون پسر به من زنی داره که تو خودی خونه اون اینا دیگه، من از اون دروسه فرای جرستم و رفتم اونجا. بعد دیگه
نفهمیدم خونه کی رفتید؟
خونه اون پسری که روز اول با ششنا شدم.
آخه تو چرا هی رو میترسم آخر کارم چهار دفعه رو درواسی گیر کنی و بچه دار بشی، هی رو درواسی قرار میگیری دختر، یعنی چی؟
یه جورایی انگار که مثلا چون یه جورایی آشنا در اومده بودن نمیدونم چرا این حس رو داشتن، اصلا انگار خجالت میکشیدم مثلا بگم نه نمیتونم بیام.
آخه شما چرا فکر میکنی یه همچین موجود مهمی هستی که ای دعوت کردی گفتی نه، مثلا این دفعه سقف خونهشو میاد پایین، خب نمیخوای بری نرو. آخه رو دروازه کردم اینو شو رو دروازه کردم با اون هستم رو دروازه کردم اینجا رفتم رو دروازه، یعنی چی؟
درست میگه شما، ولی دیگه خلاصه رفتم خونه اونا، رفتم این وایز مثلا موبایلم تو ماشین جا گذاشته بود، رفتم یه ساعتی اونجا، بعد دیگه برگشتم اومدم توی مکسیسه بودم دیگه، دیدم که همین که سریسه باش تازاشت شدم این زنی زده بود چند بارو کجایی و اینا، گفتن این کنو خرمم من برمی گردم، گفتن این دو ساعت تلفن که شباب ندیدی و فلانی معلی کجا، گفتم بابا من جایی نبودم و اینه بیا مالی با صحبت کنم اینا دیگه. خلاصه تو را که داشتم میمارم هنچه مشکل سکس بدم بودم دیگه، خیلی یه حالم بد بود، هرچی زنی زدم دیگه برش داده بیاد کردن دیگه جواب تلفن ندادم. بعد دیگه نزدیک هفت روز کنم دیگه حالا من چیزی چی گوشه خیابون وایس دادم اینا، بعد دیگه نوشتم اصلا میدونی چی همین دیگه هفت دیگه یکم که حالا بهتر شد، چرا من چی چی میگفتم منطقی فکر کنم که من مقصرم، چرا خب اصلا اینجوری شد و اینا دیگه. خلاصه رفتم در خونه پیش گفتم بابا اینجوری شد، گفت بگه گوشی رو چک کنم، گوشی رو چک کرد، بعد گفت تو اونجا نبودی تو نمیدونم رفته بودی خونه اونا، کارهای خوب مختصری از رابطه هم که اینجا به اون گفته بودم بهش. بعد دیگه گفتش که تو ولی اون پست گفتم به خدا اصلا اینجوری از تو حساسیت داری، من به اونا هیچی ندارم فلان اینا دیگه. تا این که تو این مدت دیگه کم زنگ میزده کم میدیدمش، و تا حدی که مثلا یه جایی دعوت میشد ما هم میرفتیم همین بیاد بهش گفتم که نمیگم جدی بشی، گفت نه اما فقط از تو معمولی باشی ما اینا، تو هنوز آمادگی دیگه ششید نداری. گفتم با من به خدا اینجا مثلا نه کاری میکنه چیه سر دست فلان سر کار، بعد گفتش که نه تو فعلا آماده که نداری. دیشب اومد در خونمون، بعد گفتش که چیز بعد مثلا حالا یه هفته دیدمش، بعد گفتش که گوشی تو رو چک کنم، گوشی رو چک کرده هیچی از توش در نیاد، خیر از این که یک ماه پیش من یه ایمیلی بابت همین دست هم به اون پسر اولیه داده بودم که اون همیشه مثلا میفرست تو دست صحبش مثلا جواب تلفن من یه جواب ایمیل منو میداد، من کلا این خانواده رو بلاک کردم، نه تماسی با هیچ کس ندارم با هیچ کس. بعد دیگه دیشب اینجوری که گفتش که تو چرا چیزه چرا هنوز اونو رابطه داری؟ من به خدا رابطه ندارم، تو ایمیل رابطه نیست، من خواست حرف نیستم، همشون بلاک کردم، اصلا چیزی ندارم با اونا، حالا دارم حتی ببرم تو اونجا اونو ببینم مشکلی ندارم. حالا به من گفته که به شما زنگ بزنم، من واقعیتش خیلی شناخت نداشتم با این جور چیزا، اینه اولی بارم که تماس میگیرم با یه دکتر در این مورد صحبت میکنم. احساس میکنم که شما به عنوان کسی که هم اون قبولش داره و هم که من امروز از تو برنامه‌تون چندین مرتبه توی یوتیوب نگاه کردم احساس میکنم میتونید کمکم کنید. بعد الان یه جایی رسیدم که احساس میکنم که شاید بتونم با این آدم جدیتر باشم، ولی اون نمیدونه این حس هنوز به من داره یا نداره.
آخه عزیز شما حرفایی که به من میزنید معناش اینه که من با واقعیت کاری ندارم، من حرفی میزنم که فکر میکنم مصلحت و منفعته. من حقیقت رو ولش کن، مصلحت و منفعت اینه که چی بگم، چگونه بگم، مصلحتش کنم. شما به من میگی پاشتم رفتم خونه اینا، هیچ خبری هم رابطه هم نیست، من اصلا قبول میکنم. به چه مناسبت رفتی؟ تویی که میبینی اون دوستت انقدر حساسه نباید میرفتی. دو، به مجردی که به تو برگشت باید بلافاصله میگفتی بذار حقیقت رو بگم از اول تا آخرشو، نه اینکه بهش نگی تا اون به تو بگه پس اونجا بودی، بعدم برگردی بگی من با اون هیچی ندارم. ایشون نمیگه شما با اون چیزی داری، او برمیگرده میگه چرا تو این موضوع رو پنهان کردی و برای چی رفتی. آخه عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که روزی که تو یه لباس پوشیدی، لباس دوم سوم که نمیتونی روش بپوشی. روزی که یه کفش باد کردی که دوم سوم نیست. تو با یه آدمی دوستی، برات مهم شده، بقیه رو باید خط بکشی روش. بعدم سرهم میکنی یه چیزایی که فقط دروغه، که من اونها رو بلاک کردم. یعنی چی؟ برای چی بلاک کردی کسی با کسی رابطه نداره؟ بعد از اون تو که بلاک کردی، بعد دختر خالش زنگ میزنه بیا اونجا، پامشی را میفتی میری. آخه اینا که با هم نمیخونه عزیز. من به کسی بگم حاضر نیستم کفشمو به تو بدم، ولی اگه واقعا بگی پاتو بده میبرم بهت میدم، تو کفش حاضر نیست بدی، پارو میبری میدی. بنابراین اگر عزیز میخوای بازی ایران رو که از آغاز تا پایان زندگی یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه، راجب خداش دروغ میگن، راجب پیغمبرش میگن، راجب امریکا دروغ میگن، راجب ایران دروغ میگن. من امروز اصلا همجوری مات و مبهوت موندم، نمیخوام بگم سخنرانی یکی از بزرگان، که این مال دولت نیست، این مال قوه قضایی است. هر کسی که روز اول یه درس علوم سیاسی بخونه، تعریف دولت مجموعه سازمان‌هایی است که یه جزش حکومتی که وضع قانون میکنن، قوه مقننه و مجریه و قضایی، هر سه تا دولتن، حکومتن که جزی از دولتن. بعد همینجوری یه چیزی میگیم عجیب و غریب که این به دولت ارتباط داره، این یک نهاد دیگه است، قوه قضایی است. من همینجوری مات و مبهوت بودم. شما روز اول جامعه شناسی سیاسی من درس دادم، روز اول اگه شما یه همچین بحثی رو مطرح کنین، معلوم اصلا چیزی نمیدید. حالا اگر میخوای صمیمانه صادقانه چیزی رو که حس میکنی، احساس میکنی، باور داری، درست میدونی، دوست داری یا دوست نداری رو مطرح کنی، میتونی بری توی رابطه با یادم. ولی اگر میخوای بازی در بیاری، مطمئن باش بیشترین بازی رو دیگران صرف در میان و بازنده بازنده. این آقا من نمیدونم کی هست و چه هست، این آدم حرفش اینه که من دلم نمیخواد تو با اونا رابطه داشت باش، تمومش کن. بعدم ماجرای روزی که تو تمومش کنی و خودت خاطر راسته باشه و بازی در نیاری، مهمم نیست که ایمیلی ماله یه ماه قبل بوده یا نبوده، بعدم اونم با دلیت میکردی، پاک میکردی، میرفتی دنبال کارش، پرونده رو برای همیشه میبستی و خاطر راسته میکردی برای یه کسی دیگه است. بعدم اصلا معناش نیست که تو با اونا چیزی داری، معناش هست که این آقا دوست نداره. من روزی که مدعیم یه کسی رو دوست دارم، کاری میکنم که او دوست داره و درست میدونه، نه کاری که خودم دوست دارم، اون که فقط خودخواهیه. وقتی تو با یه آدم بزرگ سال هستی، رعایت یه چیزایی رو در حق او میکنی. الانم اگر یک، از این آدم خوشت میاد و فکر کنی ممکنه آینده‌ای داشته باشه، و دو، میخوای خودت باشی نه یک کسی که نیستی، میتونی بمونی. برای که متاسفانه من همیشه گفتم در ایران شرط اول و اصلی ما اینه که هر کس میخوای باش، خودت نباش. بنابراین برو بغل این عمو رو، برو بغلش، به دایید بگو دوستت دارم، در حالی که نداری. ما با دروغ زندگی رو میسازیم و میخوایم ادامه بدیم، هیچ وقت به جایی نمیرسیم که به یه امنیت و آرامشی برسیم. عزیز، تکلیف تو با این آدم رو میخوای روشن کن. خیلی هم راحت میتونی بهش بگی من با یه دنیای آشنا هستم که معلوم آشنایی، که برای همه چیه جوابی سربالا داریم و همه آدم ها رو سر کار میگذاریم. اونو از امروز متوقف بکنم در ارتباط با تو، تمام و کمال حقیقت رو بدون اینکه حتی تو از من بپرسی اگر حدس بزنم میگم، و به مجردی که سوال کردی همه داستان رو برای تو تعریف میکنم. برای که من چیزی پنهان ندارم، مخالف اون عقیده و نظر تو هم که ازش خبر دارم عمل نمی کنم. تو هم اگر چیزی رو در من دوست نداری یا میخوای من نکنم، به من بگو، اون رو به خاطر تو نمی کنم. اگر به نظرم درخواست تو معقول و منطقی است در ارتباط با این خانواده، نه اون آقا، چون هیچ احساس و ارتباطی ندارم تمومش میکنم، چون تو دوست نداری مطمئن باش که از جانب من هرگز ارتباطی برقرار نمیشه، جوابی نمیدم. اگرم یه موقع در یه شرایطی قرار گرفتم که با اونا روبرو شدم یا تلفنی رو جواب دادم مال اونا بود، مؤدب و محترم باشون حرف میزنم، ولی هرگز درخواست رو برای یا گفتگو یا برای ملاقات یا هر چیز دیگری یا مهمونی هرگز قبول نخواهم کرد. و ضمناً اون پیشنهادی کردی پیشنهاد خیلی خیلی خوبیه، اگر فقط بلوف نزدی که اگر بخوای توی یکی از این مهمونه اونا میبرمت که خاطر تو آسوده بشه، نه بین من با اونا چیزیه نه اونا بعد از دیدن تو به من نگاه و نظر خاصی دارن اگر دلت میخواد. اما اگر اونم بلوف زدی از این بازیایی است که
در حالا همشون در جریان این رابطه من هستم، من به خواهرش گفتم، خود همون پسرم میبینه.
ببین تو شروع کردی با منو میدونی جمله چی گفتی؟ اونا همشون الان در جریان این رابطه هستن. من نمیرسم تو رئیس جمهوری مملکتی که همه میدونم. آخه چرا تو پر چرا سر هم میکنی؟ بعدم حرف دیگه که به خواهرش گفتم، به خواهرش گفتی بلافاصله گوشی ورشه خانم آقای اون خبر براتون دارم، این دوست ما داره با کسی. آخه دختر چرا فکر بر اینقدر مهمی؟ من آخه همینجوری ببین وقتی میگم همینجوری حرف میزنی همینجوری حرف میزنی. همه از رابطه من براشون گفتم. کدوم رابطه؟ اصلا برای چی گفتی؟ این حرفا رو که میزنی تمام اعتبار خود از دست میدی. تو اگر با من گفتگو میکنی تو این حرف از دهن در میاد اصلا که معرض نمیذاشتم. یعنی چی؟ برای که تو میخوای ثابت بکنی که من با اونا هیچ رابطه ندارم، برای راجب تو به همه گفتم. درست مثل من صدها بار تو کار تراپی وقتی برگشتم به این خانم و آقا گفتم چرا با اون بودی، گفتی گیه، این هم جنس گراست. آخه قربونت یه سری جوابا معلومه جوابای سربالاست، بازی در نیار. اگه میتونی خودت باشی و آنچه که هستی ازش خوشحالی و ترسی نداری، به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، برو جلو. ولی اگر نه این آقا نسبت به این موضوع حساسه و حق هم داره که حساس باشه.
دکتر بلا میگه تو دروغ گفتی، من با این دروغت مشکل دارم. منم تو هیچ چیزی نداری.
دقیقاً منم حرفم به تو همینه. در حالی که شما در ایران قرار دروغ بگید ولی هر کار دلتون میخواد بکنید، چون کار که مهم نیست آدم باید اشتباه نکنه، دروغ خوب نگه. نه دست الان با من همین کار کردی، یعنی از اولش هم وقتی بازی کردی مثلا استدلالای طور که میشنیدم حتی از روی میکروفون رفتم کنار، رفتم تای صندلی بودم، من با دیگه با این دختر چیکار کنم؟ این چیز داره سرهم میکنه برای من. حالا این قصه رو یه روز دیگه یه جور دیگه مطرح میکنه. بعدم تا با وجودی که همه هشدارا رو بدادم باز برگشتی سر خطت. راه کن عزیز، ما توی جامعه هستیم، من همیشه دو تا دستمو سر کلاس بلند میکنم، یه دستمو مشت میکنم، یه دستمو باز میکنم. مثلا اون دستی که بازه میگم این منم، ولی ما ایرانی ها میخواییم بگیم اون دست دیگه هستم که مشته. بعد خیلی من هنر بکنم چند تا آدم دور اون دستی که مشت کردم جمع میشن، این وجود این ور من خالی و تنها میمیره. من قرار خودم باشم، روزی که خودت باشی هر کی میخواد میمونه، هر کی نمیخواد میره، گروشو گم میکنه میره. یه دلیلی که برخی از دوستان لطفی دارن به این برنامه اینه که من ابدا چیزی رو پنهان نمی کنم. به من میتونن بگن حرفش غلطه، حرفش بده، حرفش اشتباهه، هر چی میخوان بگن، من اصلا دفاعی ندارم. ولی نمیتونن به من بگن تو یه چیز دیگه حس کردی، یه چیز دیگه گفتی، نظرت یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه گفتی. نه، یه همچی کاری نمی کنم. در مورد تو هم که دیدی به مجردی که حتی نیمه جمله تو بیرون اومد جلو ایستادم، برای که من به تو الانم دارم به تو میگم عزیز، تو میخوای این آدم رو اگر میتونی دستتو باز کنی. حالا بهت میگم چرا اشکال است. برخی از وقت آدم اگر حقیقت رو بگه طرف اصلا خودش هم آتیش میزنه. بنابراین اگر یه زندگی شلوغ پلوغی داشتی و یا همچنان به دلایل گذشته نمیتونی اینجا پاک و صاف باشی، این آدم که اینقدر حساس نسبت به این موضوع راه کن. خیلی هم راحت میتونی بهش بگی هر جور میخوای راجع به من فکر کن، من میخوام دوست تو باشم، نه به تو تعهدی دارم نه تو من تعهدی داری، میخوام دوستت باشم. ولی اگر فکر میکنی میخوای با این آدم یه رابطه‌ای داشته باشی که او میخواد و خودت هم درست میدونی چون خودت هم باش موافقی، ببین اگر او همه آنچه رو که راجب تو هست ای بدونه با تو میمونه، برو جلو. اگر نه بیخوری برای خودت هم درد سر درست نکن. یک کمی گفتی با من آشنایی، یه سیدی هست اگر بتونی بشنویش خوبه، چرا ازدواج چرا طلاق، تو 8 ساعت خیلی از این مسائل برات روشن میکنه. یک کمی هم بیا تو امریکا و با یه نگاه دیگری به دنیا زندگی کن. نمیگم همه ایرانی ها یه جور دیگه شدن، ولی خیلی ها اینجا به این نتیجه رسیدن که مثل خودم باشم، هر کس میخواد میمونه، هر کس هم نمیخواد میره دنبال کارش. تو تمام مدت من بخوام ثابت کنم من یه کسی دیگه هستم، به یه چیز دیگه هستم، و و نه خودم باش خوشحال و راضی هم ندیگر. برحال موضوع خود باش خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
باش آقای دکتر خیلی ممنونه. فقط یه سوالی من شما بپرسم.
جانم.
میخوام ببینم که اگر این چیزایی که شما میگی من رعایت کنم، یعنی خودم باشم، ما میتونیم آینده ای با هم داشته باشیم به طور جدی‌تر یا نه این ذهنیت بعد این همیشه از
ببین داره. ببین باز رفت نه تو حرف عبارت از این است که بعد از ببین عزیز، تو اگر از این بعد خودت باشی و خودت خوب باشی و اون خود خوب تو رو دوست داشته باشه آینده ای داره، و الا اگر تو اون کسی نیستی که اون میخواد یا اون خوبی که هستی برای او کافی نیست، میره دنبال کارش. ببین باز همینجا هدف دینه که من اینو میخوام، نه او هم باید تو رو بخواد عزیز. بنابراین تو اگر خودت باشی اون چیزی که تو هستی رو اگر خواست نخواستم صلاح هر دوتونه که با هم نباشید، ولی وقتی که با بازی و فریب و دروغ آدم میره جلو حتما نه به دردم میخوره نه فایده داره، آخرش هم هیچی از توش در نمیاد. بنابراین خودت باش. این که اون کارم کردی چیز عجیب و غریب نیست، مشروط بر این که از این به بعد بتونی نشون بدی که اون دختر قبلی نیستی که اون نوع بازی ها رو انجام دادی. ببین عزیز، شماها تو ایران تو خیابونا راه رفتید، آمدی امریکا افتادی تو اقیانوس، باید راه رفتن رو به شنا تبدیل کنی. اگه بخوای باز راه بری تو اقیانوس میمیری. بازی رو ول کن، خود خودت باش. آدما میخوانند با اون چه که هستی بمونن و الا بذار برن دنبال کارشون. بی خودی هم نه آویزونی کسی شو، نه بگذار کسی آویزون تو بشه بر اساس آنچه که واقعیت نداره. به هر حال مواظب خودت باش.
خوشحال شدم باهات. ممنون آقای دکتر،
خیلی لطف کردید. خواهش
می‌کنم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-tasodof.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای
هلاکویی. بله بفرمایید.
سلام از وقتتون. میتی از وقتتون.
خواهش من بفرمایید.
برای دخترم تماس گرفتم، 9 ماهشه. این اواخر خوابش به هم ریخته، به طوری که مثلا شب و 2-3 بار بیدار میشه. قبلا 11 ساعت و قشنگ میخوابید. بعد من واقعا نمیدونم الان چی کار باید بکنم، چون هم خوابش به هم ریخته هم روتینش به هم ریخته. چون که سعی میکنم هر شب ساعت 8:30 حموم بکنه بعد ببرمش بخوابونمش، ولی هم روتینش به هم خورده هم خوابش به هم خورده. الان نمیدونم واقعا چی کار بکنم. بعد خیلی دوست داشتم نم میتونم الان سلیپ ترینینگ بکنم یا
نه؟ ببخش من بگید آخه ماجرا دو چیزه. اولا اینکه خوابش تا کی خوب بود، از کی خراب شد؟
از 2 ماه و نیم شروع شد که خوابش خوب باشه تا 6 ماه و نیم. بعد 6 ماه و نیمش که بود شروع کرد شبا بیدار شدن. بعد یه مدت بود که وقتی بیدار می شد من فکرم اینجا اشتباه کردم، اووردم پیش خودم باش کوسلیپینگ کردم که بعد شروع کرد خوب خوابیدم. بعد گفتم دیگه الان بهتره، میذارمش تو کریب خودش. بعد شروع کردم که بذارم.
خب دیگه شما قواعدو خب به هم ریختید عزیزم. شما من بگید یه بچه‌ای که میره مدرسه، که دوست نداره مدرسه رو قرد میشه از مدرسه بیرون، بعدن راحت برمیگرده. خب اون کار درست نبوده. دوم من بگید که خودتون به شیر میدادید یا میدید یا نه؟
هنوز میدم شیر.
بسیار خوب. شما برست فیدینگ رو از کی در شب قطع کردید؟
من اون موقع که 11 ساعت میخواد گش نمیدادم، بعد وقتی که بیدار شد 6 ماه و نیم بیدار شد، یکی از سینام تقریبا خشکه، سعی میکردم راکش کنم، وقتی نمیخوابه اون سینام که خشکه میدم بهش، چون که قسمت نمیخوره مثل نیمه که بعد میخوابه.
نه بذار من یه سوالی بکنم، آیا شما دارید به من میگید که بچه 2 ماه و نیمه 11 ساعت بدون شیر میمون؟
میخواب داره، انگشتشو
میخورد. خب آخه اونا که هیچ درست نبوده عزیز. بازم یه دفعه دیگه سوال ازتون میکنم، چون یه ذره غیر عادیه ها، که بچه رو 11 ساعت در 2 ماه و نیم شما میخوابونید بدونی که غذا بخوره، بدونی که شیر بخوره؟ خب البته من
به نظرشان هم باید بیدارشون کردم.
نه بیدار میشه بچه ازم، ببینید قرار این است که ما وقتی
بیدار
بچه...
میشد انگشت میخواد.
آخه ازم انگشت من اگر انگشت بخورم که سیر نمیشه. برای آخه شما میگید بیدارش بکنم، بعد خودتون میگید بیدار میشه. نه ببینید، یا گزارشتون دقیق نیست، یا حالا چون دوست دارین حرفا رو بزنید میزنید، یا مثل من حافظتون خوب نیست که یادتون باشه چی کار کردی. ببینید از قاعده این بودی که شما وقتی بچه به 16 ماه میرسه شیر شبشو قطع کن، هر کارم میخواد گریان بکنه بکن، و بعد از اونم هرگز شما به عرض من توجه کنید، مثلا عرض زمینی که هیچ وقت بچه ها نباید تو تختگاه پدر مادر بخوابن، و بچه ها از 5-6 ماهگی باید برن، البته اونجا هم جای متفاوت، اگر اتاقی است به اتاق دیگه، اگر نه جدا، هرگز هم به رخت خواب پدر مادر برنگرد و شما رفتید آوردش رو عقل خودتون خوابوندید. خب دیگه شما درست مثل این که آدم ماده مخدر رو بده بچهش، بعد بگه چرا این تریاکی شد. الان هم زورتون بهش نمیرسه که جداش کنی؟
الان 2 هفته است که میذارم تو کریبش میخوابه، ولی سخته، روتینش به هم ریخته.
نه روتین چیش به هم، شما این جمعه دو سه دفعه گفتید روتین چیش به هم خورده؟
چون که قبلا مثلا 8:30 میخوابید صبح، مثلا همون ساعتی که همیشه میخوابید، شب میخوابید صبح هم وقت که بیدار میشد بیدار میشد. الان دیگه خیلی فرق کرده، مثلا دیشب من گذاشتم 8:30 بخوابه، یکم که وشی دادم خوابش بود گذاشتم تو کریپ، بیدار شد تا 12:45 دقیقه نخوابید، بعد دیو خوابید، بعد صبح
هم
از اون ور دیو بیدار شد.
خب نباید بشه. ببینید عزیز، باز ما هیچ وقت نمیتونیم بچه رو تقریبا به خواب واداریم، کوچیک باشه شاید، ولی تازه اونم درست نیست. ما فقط با بیدار کردنش میتونیم خواب شبش رو تنظیم کنیم. یعنی اگر بچه رو هر شب هر روز با توجه به برنامه زندگیتون صبح ساعت 8 بیدار کنید مثلا، و این بچه احتیاج به 11 ساعت خواب داشته باشه، اتفاقی که میفته ساعت 9 شب خوابه. بنابراین ما نمیتونیم بچه رو ساعت 9 بخوابونیم، ولی ما میتونیم با بیدار کردن ساعت 8 و نگذاریم یکی دو سه ساعتی بخوابه تا بدن خواب صبحش یا بعد از ظهرش داشته باشه، اونم مقدار کم، ساعت 9 شب خوابیده. ما باید از طریق بیدار کردن وقت خواب شبش رو تنظیم کنیم، بیدار کردن روزش و یا صبحش، و بعد شما با مغزی که به گونه خاصی کار میکنه برخورد درست نکردید عزیز. درست پس که شما پشت فرمون اونجایی که میخواید ترمز بگیرید گاز بدید، یا اونجایی که میخواید گاز بدید ترمز بگیرید، خب ماشین عکس شرکت میکنید. الانم نمیدونم نگرانیتون یا موضوعتون چیه، یعنی اگر الان من به شما بگم دیشب چه کرد، به من بگید دیشب ساعتها دقیقا چه بود.
دیشب 12:45 دقیقه خوابید، ولی از ساعت 8:30 شب من پیشش تو اتاقش بودم، سعی میکردم بخوابونمش، نمیخوابید، یعنی اصلا از اتاقش بیرون نیاوردم، یعنی به قول شما داشتم زورش میکردم بخوابه.
شما فرض فکرشو بکنید، صبر کنید عزیز، آیا واقعا هیچ پدر و مادری میتونن برای هیچ چیزی بچه رو 3 ساعت و نیم زیر فشار بذارن که کاری بکنه؟ با بعد
اون باید ترین بشه.
آخه شما ترینش نمی کنید عزیز. روزی که بچه مادرشو میخواد و بتونه از این طریق به شما راش باشه، برای چی بخوابه؟ برای چی ترین بشه؟ برای اینکه شب فردا شب
بغلش میکردم، ولی
بهش میگفتم
که بخوابه.
نه باید براش چیز میکردی، نه باید یه نامه مینوشتی، سکرترش براش میخون. عزیز تو بچه 9 ماه روبرو هستی، چرا فکر میکنی با بچه 90 ساله روبرویی که باش
حرف بیزد یا ترین
شما اینجا فکر کنید اگه
نمیخوابه
بذارم نخوابه.
نه ببینید عزیز، مثل این که من بگم اینکه ماده مخدر مصرف کنه بگه پس بذارم ماده مخدر مصرف کنه. آخه عزیز پایه های کار استدلال شما غلطه. شما برای خودتون یه نوعی استدلال برای تربیت بچه دارید که این اصول اصلا اینا نیست قربونه. یعنی این کاری که من به یه بچه برای هر کاری بگم 3 ساعت مادرت پدرت رو ول نمی‌کنن تو اون کارو بکنی، فقط بیمارش می‌کنی. بعد رو به تمام هنر زندگی اینه که تا کی یه کاری رو می‌گیریم بعد کی ول می‌کنیم. Hold on and let go. شما یه 5 دقیقه 10 دقیقه کوشش میکنید برای خوابوندن بچه که کاری ندارم، بعد ول کنید دیگه. برای چی میخواید بخوابونیدش؟ برای که اون که نمیخواد بخوابه. حالا اون چرا نمیخوابه مسئله است. یه بچه 9 ماهه که رفته 4 ساعت 5 ساعت شب بیداره، خب مسئله است. همسرتون چه نقشی دارن تو این ماجرا؟
همسر خیلی سرش شلوغه، خیلی بعضی وقتا اصلا شب نمیاد، خونه نیست، یاد وقت نمیذاره.
نفهمیدم سرشون شلوغه یعنی چی؟ دست خونه نمیاد یعنی چی؟ این چه کاریه؟ این چه کاری که ساعت 10 و 12 و 2 بعد از شب هست؟
شغلشون
اینطوریه،
بعضی شبا نمیان.
خیلی،
یعنی بیشتر من باهاش هستم، فقط من هستم.
شما چند سالتونه؟
من 36.
همسرتون چند سالشونه؟
35.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
تقریبا 4 سال.
چه نوع زندگی زناشویی دارید چون؟
خوبه.
شما از این که همسرتون شبا نمیان خونه خوش راحتی راضی؟
چون که الان من ترشون میگذارم، من باسته هم یه چیز تمپرری هستش.
من نمیدونم خیلی این چجور، یعنی یه ترهیست که باید اینجوری گذارم، بقیه هم اینجوری هم. یعنی از 10 نفر دیگه هم که مثل ایشون تو اون تره اینجوری زندگی میکنه؟
بله، رزیدنت هستن.
جان؟
رزیدنت هستن، توی رزیدنت هستن، تو بیمارستان هستن، با سمی شبان نمیتونن وضع وقتا بیان.
خب آخه ببینید اشکال کار این که وقتی ایشون نمیان شما خالی و تنها میشید، بنابراین فرزندتون میشه موضوع ذهن و زندگیتون و بنابراین با اون کاری رو میکنید که ناشی از نیاز اون و یا حال اون نیست. اولا من پیشنهادم به شما اینه که روز خوابشو کم کنید. دو، هر روز خود شما روزا کار میکنید یا نمیکنید؟
نه من خونه هستم.
بسیار. بنابراین صبح هر روز مثلا یه وقتی که باش راحتید بیدارش کنید عزیز و از اون طریق تنظیمش کنید. اگر ساعت 7 بیدارش میکنید، خب اون احتمالا ممکنه ساعت 9 بخواب یا 8 بخواب. اگه ساعت 9 بیدارش میکنید، اون تا ساعت 11 بیداره.
من اینم امتحان کردم آقای
دکتر،
چون که الان مثلا امروز فقط 40 دقیقه بیشتر نخوابیده که خیلی کمه، یعنی
نقشم
از
بین
رفته.
حالا بذار یه سوالی بکنم، چقدر خود شما و همسرتون اصولا در کودکیتون و یا همکنون مشکل خواب و بیخوابی اینو دارید؟
من خوب هستم، همسرم هم خوب خیلی الان باسه شغلش کم میخوابه ولی بخواد بخواب خوب میخوابه.
نه بچگی تو
مثلا اینه که قبلا خوب بود، چرا الان
برد؟ برای که شما خرابش کردید. ببینید عزیز، شما بعد از 5 ماه و نیمی قرار نبوده حتی تا زمانی که عادت نکنه جز در شرایط استثنایی معلش میذاشته حتی گریه میکرد. من تنها وقتی که برای نوزاد تو 14 ماه اول گریه کردنش عادی میدونم حدود 5-6 ماهگی است که شب شیر میخواد، آغوش مادر میخواد، بهش جواب نمیده. برای این کار سلامش
چقدر باید باشه اون گریه؟ چند دقیقه؟
آقای زمان شما که گذشته دیگه، 9 ماهگی که من نگفتم.
okay.
شما وقتی بچه 5 ماهه باشه و 16-17 پوند باشه و یه اصولی قبلش رعایت کنید، شیر مادر یه جور، شیر خوش یه جور دیگه، وارد اون بحث الان نمیخوام بشم. اگر اونو رعایت کنید به 3 شب نمیرسه که میخوابه بیشتر از 10-15 دقیقه هم نیست. و اون ارزشو داره، بعد برای همه عمر، هم بچه راحت هم شما.
مشهور برای اینکه بعدم به همش نزنید. ولی اگر شما یه قاعده رو به هم زدید، حالا دیگه بعد از اونش اینکه چه باید کرد جنبه معالجه داره. چون من شما میتونیم غذا درست کنیم بچه‌مون بدیم، ولی اگر بچه‌مون مسموم شد، حالا دیگه ماجرای غذا نیست، ماجرای مسمومیت و پزشکیه. این که الان هم پیشنهاد من به شما اینه که شما نپش رو کم کنید، بی خودی هم شکوه نکنید. اگه دلتون هم میخواد زود بخوابه ساعت 7 یا 8، من نمیدونم چرا، در حالی که ممکنه همسرتون یه ذره دیرتر بیاد بهتره اون هم دیگه رو ببینن. شما که تو خونه هستید فعلا برنامه‌ش مثلا میشه رو 8 صبح، هر زمان که خودتون بیدار میشید و فکر کنید کاراتون کردید و دلتون میخواد او بیدار بشه، ولی یه ساعتی رو برای روز مشخص کنید، 7 روز هفته همون خونه برید. شما اگر یک ماه 6 هفته اینجوری برید، شب خوابش تنظیم میشه.
من الان نوشتم واسه دیشب که چطوری بودش، ساعت 12:45 دقیقه خوابید، 4 صبح پا شد، دوباره 8 صبح پا شد، بعد 11 صبح 10 صبح گذاشتم که دیگه بیدار باشه.
خب الان ببینید شما خوابش به اندازه بوده، یعنی بذارم بعد از ظهر اگر یه نپی بگیره به اندازه بوده، شما فقط جاش درست نیست، یعنی این قرار بوده که بیشترش یه دونه این وسطش اگر نمی بود ما مسئله نداشتیم. 7 ساعت 8 ساعت بدون شیر میخوابید. نه خیلی مشکلی باش نخواهید داشت. به نظر من بهترین کار اینه که غذاشو بدید و یه کمی کنارش باشید، ولی بدنشو لمس نکنید، نذارید هم او بدن شما رو لمس کنه که بتونه بدون شما بخوابه. یعنی هم قدر که بدون شما هستید چراغ رو کاملا خاموش کنید، اصلا باش حرف نزنید، هیچ واکنشی نشون ندید که او خواب شما رو مبنای بگیره برای خواب. اگرم دیدید یه ذره مثلا واکنشی نشون میده کار میده، خیلی راهسته یواش با دستتون به مثلا به پشتش یا بدنش بزنید که او بدون شما هستید، شاید از این طریق آرامش پیدا کنه بخوابه. ولی اگر شد یه قاعده رو به هم نزنید، امیدوارم بتونی حل کنید. ولی بعدم باید
اگه میذارین الان اگه بیدار، ولی اگه نخوابید بذارم نخوابه،
هیچ کارش نمیتونید بکنید. شما همچنان صبح رعایت کنید، صبح به زور بیدارش کنید. شما صبح به زور بیدارش کنید، امیدوارم بتونید شب به اون رو بخوام. به هر حال
من الان که شب که الان بیدار میشه، من اشکال داره دوباره به شیر،
نه به نظر
نه
شما شیر خوش بهش میدید یا نه؟
بله شیر خوش.
شما شروع کنید شب فقط به شیر خوش بدید و بعد از اینکه مثلا یه هفته دارید هر دفعه 10% رو آب کنید، نه شیر خودتون هرگز، ولی شیر خوش رو 10% آب کنید تا اینکه بعد از 10 روز بشه آب، بعد آب رو میتونید حذف کنید ولی شیر رو نه.
پس شب بیدار شد به
شیر خوش بدید؟ نه به شیر خوش رو بدید، ولی کم کم 10% هر شب 10% چه کم کنید که بعد از 10 روز در حقیقت آب میخوره و بعد از اون که اونو قطع کنید گریه هم کرد مردش نذارید، شاید بتونید موفق بشید این مشکل حل کنید.
من یه سوال دیگه، چقدر میتونم بذارم گریه کنه؟
آخه من نمیدونم، بچه 9 ماه رو نمیدونم، بلکه از قد ای بسا 3 ساعت هم بگذارید بیدار بمونه و بالا بیاره. خراب شده کار. بنابراین اگه در حد 5 دقیقه تا 7 دقیقه خوابید، اگه نخوابید برای مدت 1 ماه ولش کنید. بالاخره گیر افتید. ببخشید تلفنتون قطع شد. بعد شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان
مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایبل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش بلیط در کلیه فروشگاه‌ها و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایبل تیتر، سالار عقیلی.
فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به تحصیل در آمریکا. USVIP گروپ با سابقه کاری درخشان در زمینه پذیرش تحصیلی و ویزا آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد. مشاوره تخصصی رایگان، پذیرش تحصیلی در کلیه مقاطع، اخذ پذیرش مشروط از دانشگاه‌های معتبر آمریکا بدون نیاز به مدرک زبان، برگزار کننده دوره‌های تخصصی کوتاه مدت به همراه آموزش زبان انگلیسی و گواهینامه پایان دوره. 949-234-822-33 949-234-822-33 www.usvipgroup.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
میبخشید. سلام.
سلام.
من میخواستم راجع به دختر 25 سالم صحبت کنم با توی راهنمایی.
به من بفرمایید فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
من یه دختر دارم، من بزرگتره، 2 سال بزرگتره.
بله.
من این دختر من
صداتون منو ببخشید خیلی شفاف نیست، میشه نزدیک الان قلام بهتر شد؟
الان چه
خیلی خوبه، مرسی.
این دخترم رفت UCL و این قبول شده بود در رشته بیولوژی، ولی متاسفانه به مقدار معدلش خوب نشد و مجبور شد که یه سری درس‌ها رو دوباره از اول بگیره. اولی مقدار طول کشید و حالا بالاخره بعد از تلاش و اینا کرد تو نیست حالا میخواد بره تو نرس پرکتیشنر اپلای کرده. برای این کار باید برای 2 مدرسه برای گراجویت پروگرام قبول شده، یکیش توی آریزونا استیت، یکیش یه مدرسه خصوصی به نام کیس وستر در اوهایو که خودش بود این مدرسه خیلی رنکینگش اینجور که چک کرده رنکینگش خوبه مثل که نمبر 8 یه همچین چیزی بود. حالا میخواد تصمیم بگیره بین این دوتا، البته در سان فرانسیسکو استیت هم قبول شده و الان تو ویتینگ لیستشونه. حالا در این دوتا میخواد تصمیم بگیره و اشکالش یعنی چیزی که بینش هست فرقی که دارن اینه که شما بتونید به من بگید این اریزونا استیت همین می شروع میشه یه گراجویت پروگرامیه که بعد از 15 ماه این اونها لایسنس آر انشون رو میگیرن و بعد میتونه اپلای کنه برای که بره برای نرس پرکتیشنر، میتونه خودش باید اپلای کنه بعد از اون راش که خوب بشه اپلای کنه. اون یکی که کیس رسم هست اون یه پروگرام تقریباً 3 ساله است که در حقیقت وقتی میدن بعد از این که نرس پرکتیشنر مثل آر انشون رو گرفتن بعد هم همونجا مثلا میرن اضافه میدن در برای نرس پرکتیشنر و فرقش خودویه قلط قیمتش اینجا راجع به 800 پر یونیت، این یکی که خصوصی 1800 پر یونیت. حالا این یه داره تصمیم گرفتنشون حالا نمیدونیم حالا میازه مثلا بیشتر و برزینگت از بسکه این یکی رو بخواد داره
تو اون
یکی که در آریزون
هست.
شما نظرتون
چیه؟ بله ممنون میشم چون باز دوباره فاصله گرفتید.
بله بله
نه خب یادتون رفت. ببینید عزیز تفاوت قیمت مطرح وقتی که مسائل مالی برای انسان مطرحه، برای یه دهی ممکنه یونیتی $1,000 نباشه ولی معمولا چون اینا 40-45 یونیت ممکنه باشه یا کمی هم بیشتر، دفعه 45-60,000 تفاوتشه.
بله.
و این عدد برای خیلی عدد بزرگی. برای اگر ماجرای قیمت مساوی بود معمولا اون مدرسه‌ای که میرن و بعد دوتا رو پشت سر هم میرن بدون اینکه شرایط خاصی داشته باشه مطمئن تره و ضمناً هم پروگرام از یه تداومی برخورداره، باز مشروط بر اینکه مدارس در یک حد و سطح باشن و ضمناً برای شما و دخترتون کالیفرنیا یا آریزونا یا جای دیگه فرقی نکنه. من نمیدونم چقدر او میخواد از شما و خانواده دور بشه، شما ترجیحتونه کسی رو اونجا آشنا دارید ندارید؟
نه خودش دوست داره یعنی میخواد بره، البته بیشتر دوست داره اون اوهایو رو از نظر این کلمتون میگه من از آریزونا.
صداتون باز خراب شد عزیزم.
بله الان چطوره؟ این جایی که هستم ممکنه خوب نباشه. الان
چطوره؟ بهتر شد من
آکه. حالا خودش که بیشتر دوست داره بره اوهایو ولی بعد وقتی برای که قیمت هم میخواد به سلام ما میتونیم کمک کنیم ولی بیشتر فرارت student loan باشه، تنها کنسرنش اینه که خود من وقتی کار رو تأخیر بشم قرضم خود خیلی بیشتره. آیا مثلا نیاز من به خاطر اینکه این جار یعنی این قرض رو تحمل کنم آیا تأثیری داری؟
نه ببینید تو این گونه موارد بیش از اونی که حالا رنکینگ 8 باشه یا 18 یا 48 باشه موضوع بازار کاره، یعنی برخی از اوقات یه بازار کاری وجود داره که بیشتر آدم ها رو میگیرن، یه زمانی هست که بهترین رو هم نمیگیرن. اینی که من فکر میکنم اگر پول براتون مطرحه، اگر قرار ایشون از طریق وام و راه های دیگه برن، به نظر من دلیل نداره که اون به جای 1800-800 رو بدن، خیلی خیلی ماجرا متفاوته. بعدم مدارس اینقدر خصوصی قالب و اوقات یه بازی ها و بهانه هایی در میارن برای طولانی کردن دوره و یا یه درس های اضافه میگذارن که ضرورتی نداره. اینه که من فکر کنم چون موضوع اول مسئله مالی، اونو به حساب دوم اینکه جایگاه بهتری داره، خب آدم همون مقدار درس رو اگر در یه دانشکده کمتری بخونه ولی هم این کاریست که بعدن آگاهی توش مهمتره، تواناییاشون مهمتره، خیلی نباید فرقی بکنه. اینه که من فکر مونم معمولا تو این گونه موارد بهتره یه جای دولتی برن، یه مقدار کنترل بیشتری از تا مدرسه کاملا خصوصی که برخی از اوقات بیشتر به یه بیزینس شبیهن جز در مورد استثنایی تا واقعا دانشگاه.
خیلی ممنون از
وقتتون. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که مثل همیشه خوب و سلامت باشید. بسیار تشکر میکنم و همه زحمت هایی که شما برای ایرانیان و ایران میکشید و واقعا بسیار از ایرانی از جمله خود من زندگیم رو مدیون اطلاعاتی هستیم که شما در اختیار
لطف و محبت دارید عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم در مورد بیماری مادر 63 سالم سوال کنم و تشخیص شما در مورد بیماری ایشون بدونم. در سال 2013 من برای تحصیل در مقطع دکترا از ایران خارج شدم و به اروپا رفتم و در تابستون همون سال 2013 و همچنین در سال 2014 جهت دیدار خانواده به ایران برگشتم. در سال 2014 من به ایران برگشتم، با توجه به حضور من در ایران یه مقداری برنامه خواب ایشون و برنامه روزانه شون به هم خورده بود. مثلا تا دیر وقت بیدار بودیم، صحبت میکردیم و ما اونجا احساس کردیم که ایشون دچار یه مقداری فراموشی میشده و یه مقداری حرفای تکراری میزنه که بعدا فهمیدیم با توجه به اینکه برنامه خوابشون هم به هم ریخته بوده، به طور خودسر در حقیقت قرص دیازپام مصرف میکرده. بعد از خروج من از ایران همون روز ایشون دچار یه حالت بخت و خیرگی میشه و یه مقداری هم بی‌ربط‌گویی داشته و فردا اون روز این حالت کاملا به ایشون غالب میشه تا حدی که در حقیقت اورژانس میاد و کار بالا میگیره و علاوه بر مقاومتشون ایشون رو انتقال میدن به بیمارستان. من گزارش بیمارستان رو هم که دیدم نوشته شده بود که ایشون دچار بخت و بی‌حرکتی شده و پس از مراجعه بیمارستان دچار پرفکتوری دیلوژن و جلسی دیلوژن داشته و در روز قبلش دیسفانکشن در انجام امور منزل و بی‌رفتگی داشتن. همچنین نوشته شد که بیمار از سالها قبل دچار اضطراب بوده و در کودکی ناخن جویدن داشته. بیمار در گفتار خود سیرکومستنسابیلیتی و استافینگ داشته و حالا در مجموع بریف سایکوتیک دیسوردر تشخیص داده شده.
بریف چی؟ ببخشی چی؟
بریف سایکوتیک دیسوردر.
اوکی. یعنی به هر حال یعنی روان پریشی به هر حال موقتی یاد. اوکی خب
بله، به هر حال ایشون حالش خوب میشه، مرخص میشن و به یه مدت کوتاه.
ببخشید چند روزی بیمارستان بوده؟
به حقیقت از خواهم حضورتون که 2 روز بودن. اوکی. ببخشید از من تاریخ حالا دارم نمکنم 4 روز بودن.
اوکی
بله، به هر حال ایشون حالش خوب میشه، مرخص میشن، به یه مدت کوتاهی هم تحت نظر پزشک قرص رو مصرف میکردن و بعد چون حالشون خوب شده بود، یعنی کاملا به شکل عادی برگشته بودن، به شکل سرخود بود مصرف قرص رو قطع میکنن. من یه وکیلانت هم بدم که من پدرم هم خب یه مقداری مشکلات روانی داره، یه مقداری خب ایشون اذیت میکرد بعضی وقتا و 11 ماه بعد از این داستان توی یه دنه به حال ماه رمضان که پدرم روزه میگیره یه مقداری فشارها رو ایشون بیشتر میشه، یه مقداری فشار رو مادر من هم من بیشتر شد و دوباره حال ایشون بد میشه و این قضیه دوباره از یه مقداری بی‌رفتگویی شروع میشه، ایشون به دکتر انتقال داده میشه. این بار هم من گزارش بیمارستان رو دیدم، دقیقاً نوشته شده بود که ایشون دچار بخت و خیرگی شده و منیک اپیزود برای ایشون تشخیص داده شده بود. از همونجورتون ایشون هم باز دوباره دو سه روز بیمارستان بودن، این سری دارو مصرف میکنن و این مصرف دارو رو مجدد ادامه میدن ولی خب هیچ وقت به حالت اول بر نگشت و یه مقداری حالا هر دوی هم دکترشون دارو رو کم کرده بود، ایشون دچار اضطراب میشه. تشخیص دکترشون حالت بایپولار بود و ایشون لیتیوم و اولانزاپین و والکرات مصرف میکردن ولی خب میگم حالشون به هیچ وقت به حالت نرمالی بر نگشت. خواب‌آلود بودن، خیلی خیلی آهسته حرکت میکردن، یه حالت گریزان از جمع، یه مقداری چاقی از این جور داستانا داشتن. بعد 6 ماه که حالا ما دیدیم حالشون واقعا خوب نشده، به دکتر دیگه ای مراجعه کردیم. دکتر جدید میگفتن که خب من نمیتونم باور کنم یه خانومی در این سن بدون هیچ سابقه بیماری روانی دچار بیماری بایپولار شده باشه. ایشون هم حالا داروها رو یه مقداری مثلا اولانزاپین رو با کوانتیاکس جایگزین کردن چون میگفت من نمیدونم، خب من قبلش نیدم و نمیتونم قضاوت کنم. به هر حال الان وضعیت ایشون یه مقداری بهتر شده، خوابشون بهتر شده، اشتهاشون بهتر شده ولی خب مثلا صبح اول صبح بیدار میشن و یه چند ساعتی یه مقداری حالت استراب و استرس دارن و هنوزم به اون حالت قبلی برنگشت، یعنی اون چیزی که قبل بود و نتونسته بهش برسه. میخوام ببینم نظر شما در این زمینه چی هست.
بذار من ازتون یه سوالی بگم. صبح که میفرمایید بلند میشن حالت استراب دارن، نوع گفتارشون یا رفتارشون یا احساسی رو که ابراز میکنن اگر میدونید چی میگن، یعنی چگونه میشه اینو تشخیص داد درشون که ایشون صبح بلند شدن و حالت مضطرب رو دارن؟
من که به حالا تو من ایران نیستم، ولی صحبتی که من کردم یا قبل از اون هم که حالی بار داروهاشون کم شده بود دو تا استرسن، وقتی ازشون میپرسم استراب چی رو داری، خودش نمیدونه استراب چی رو داره، فقط نگران هست یه حالت استرس و استراب داره، خودش متوجه نیست که داستان چیه دقیقا.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما سه تا برادر هستیم که من وسطی هستم.
اون وقت مادر جون که
من یه نکته کوچیکم بگم آقای دکتر، عذر میخوام، برادر ایشون یعنی دایی من هم یه حالا بک‌گراند بیماری حالا شبیه یعنی من اصلا بایپولار بودن، ایشون برادر ایشون هم بایپولار داشتن.
البته میدونید مادر میتونن استرابو داشته باشن، بعد با یک کمی حالت افسردگی همراه میشه، بعد مکانیزمای دفاعیشون یه مقدار میتونه حالت هایپومنیک رو پیدا کنه. آیا قبلن هیچ سابقه ای از رفتاری غیرعادی در مادر سراغ دارید؟ مثلا 20 سال قبل، 25 سال قبل، 30 سال قبل در یه شرایطی که مثلا شما کودک بودید و کوچک بودید، مادر مثلا خوابش یا وزنش یا تنبلیش یا هر چیزی که غیر عادی، برگردید به 20 30 سال گذشته از ایشون رو یا یادتون میاد یا در جواب را شنیدید؟
چیز ثبت شده اونجوری بیماری هیچ وقت من یادم نمیاد داشته باشیم، ولی آدمی بود که همیشه استرس دارن، یعنی واقعا مثلا ما اگر مهمون داریم از یه هفته قبل ایشون استرس اینا داشت که خب الان مهمون داریم، باید همیشه آدم، حتی این استرس تا یه حد زیادی به ما هم انتقال دادن، حالت استرس همیشه درشون هست بود، همیشه حالت استرس رو نگمانی، ولی چیز دیگر رو من نمیتونم بگم، مد نظرم نیست.
حالا یک کمی فکر کنی درباره مثلا فرض کنید قهر کردن با اعضای خانواده، وزن اضافه کردن، ماجرای بیخوابی، موضوع سردرد، یه مقدار مش، یه چیزی فکر کنید هیچ یادتون میاد، یا مثلا برخوردتون با شما، بی‌اعتنا بودن نسبت به بچه‌ها، سختگیر بودن، یه چیزی که غیر عادیه، چون یکی دو تا مطلب اونجا بیشتر میتونه کمک کنه. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو میشه شما می فکری بکنید با هم صحبت کنید. شنگ رجمن با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می، به مناسبت روز مادر، با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین تو منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک
آهوی پر کشمه اومد به پای چشمه
رومانتیک هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لجندز کابره تهران.
جامونه برای تو
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، خسته نباشید.
خواهش کنم عزیز، چیزی به یادتون آمد یا مطلبی که بخواید به من بگید عزیز؟
ایشون شخصیت بسیار مهربون و مهربانی، البته همیشه مشکلاتی با پدرم دارم ولی همیشه روحیه بسیار خوبی از مثلا روبروی با مشکلات داشتن نسبت به ما بچه ها و خانواده خودشون و حال مادر یا دایی بسیار کرین بودن. چیز خاصی اونجوری من نمیتونم بگم که مثلا غیر عادی بوده در ایشون. بسیار توجه میکرد به همه، بسیار روحیه خوبی داشت با تمام اون مشکلاتی که با پدرم بود و میگم که خاصی ندارم بگم
در این. شما در مورد مطالب نامربوط یا بی ربطی که حرف زد شنیدید مثلا چی میگفتن؟
بله، مثلا این که به مثلا به برادرهای من زنگ زده بودن که بیایید و دو پدر من گفتن که مثلا شما از بچه ها راضی باش. مثلا این جمله رو به مقدار چند ساعت تکرار میکردن که دوی همو ببوسید از هم راضی بشید، از این حرف ها اینجوری مثلا.
اینکه پس بنابراین، ولی هیچوقت مدعی شنیدن چیزی دیدن چیزی اینا که نبودن؟
نه.
ببینید حالتهای استراب شدید ایشون به نوعی افسردگی تبدیل شده و بعد به دلیل شدت افسردگی دو تا چیز پیدا کردن، یکی illusional disorder، یکی delusional disorder. illusion یه مقدار توهم، delusion یه مقدار افکار و عقاید باطله. خوشبختانه به hallucination و هذیان نرسیده و بعدم داروها موضوع و مسئله اصلی هستن. یعنی این چیزی که به این صورت که میفرمایید نتیجه مصرف هم دارو هم مواد مخدره و چون مادر درگیر مواد مخدر نبودن اون ماجرای مصرف دارو عامل اصلی برهم زننده است و به همجاست که تو این گونه موارد یک باید مطمئن بود که بیخودی دارویی در اختیارشون نباشه و دو داروهاشون رو یک کسی باشه مطمئن باشه هر چیزی که دکتر میده استفاده کنن. اینکه بایپولار باشن به نظر من میتونن کمی پر انرژی باشن، بیش فعالیت باشن، بیقرار باشن، ولی اینا معمولا با توجه به توضیحات دیگه که شما دارید معمولا توی حالت منیک به اون صورت نمیره یا خفیفه که هایپومنیک ممکنه باشه. مادر جون مثلا از در خیاطی یا آشپزی یا هر چیز خانداری دیگر یا هر چیزی که برای تو محیط خانه هست، خانگی به یک اعتبار، آیا یه جایی بود که یک برجستگی خاصی داشته باشه؟
معمولا به این کارا علاقه نداشتن ولی yeah. چون معلم بودن سالهای سال و این کار رو واقعا دوست داشتن و بعد از حتی بازنشستگی شاید بگم 16-17 سالشون این کار رو ادامه میدادن تا به این حالت دچار شدن و متاسفانه مجلسان ول کنن داستان.
خب اگر معلم بودن احتمال یک کمی منیک هست برای اینکه بعدم یه چنین علاقه‌ای برای ماجرای درس، چی درس میدادن؟
معلم دوره ابتدایی مدرسه دخترم
کلاس. اون وقت فکر می‌کنین مثلا اگر بچه های مدرسه رو جمع کرد یا مسئولین مدرسه رو، نگاه و نظرشون راجع به مادر چه بود؟
بسیار مهربان، بسیار خوب و معمولا همه ازشون راضی بودن.
خب ایشون همه رو خواستن راضی کنن، خودشون ناراضی در رفتن. چون ببینید
محمود هست یه عزیزی که خودم شخصیت مهرطلبی من زده من زده بنابراین اطرافیان ایشون رو شما نگاه کنید همه راضی هستن، حالا از خانواده و فامیل تا مدرسه و اینا معمولا همه از ایشون راضی هستن.
آیا هیچ وقت در این موارد بحث این که یه اتفاق بدی میفته رو داشتن یا بحث این که من خودم رو میکشم رو داشتن؟
به هیچ وجه. یعنی شما از روحی هم روحیه واقعا خیلی خوبی داشتن، یعنی همیشه سرپا و حتی به بقیه روحیه میدادن، امید میدادن، اگه مشکلی بود معمولا ایشون کم نمی آورد. واقعا
برحال ببینید عزیز، به نظر من احتمال افسردگی و استراب بیشتره تا بایپولار و به نظر من اون استراب سخت و سنگینی که ایشون رو به اونجا میرسونه. یک کمی باید مسئولیت‌هاشون و نقشی که دارن، وظایفی که دارن، اونا رو خیلی خیلی کم کنید و ضمناً نظر دارویی هم تحت نظر باشن، دارویی رو اونم در حد کم اگر استفاده کنن، ولی یه روان درمانگر خوب میخوان، یه خانم روانشناسی میخوان که این باشون صحبت کنن ببینن واقعا در درونشون چه میگذره. برای اینکه حالی که شما میدید حال آدم نوراتیک و عصبیه، یعنی با واقعیت اونقدر کاری نرن، مسئولیت رو بیش از اندازه قبول میکنن، عامل زمان براشون خیلی معنایی نداره، کاملا خشمشون رو کنترل میکنن، اون رو ابراز نمیکنن، مشکلی برای پذیرفتن خودشون دارن، برای خودشون اونقدر حق و جایگاهی رو قائل نیستن، یعنی اینا همه دست به دستن، ولی احتمالاً زن باهوشین و اون کار دستشون داده و بعدم نقش معلمی خب یه مقداری ایشون رو در خودشون و در مسیر خودخواهی نگه میداره دیگه. آدم تمام مدت وقتی با یه مقدار موجودات نادان در ارتباطه خودش رو به اصطلاح علامه دهر میدونه و بعد وقتی ببینه عملا در اون جایگاه رو از دست میده یا بازنشسته شده یا بچه ها رفتن یا دیگه اون جا رو نداره و همچنان گرفتار مسائل و مشکلات قبلی، شاید به اعتبار هنوز در ارتباط با پدر اگر همچنان با هم زندگی میکنن، پدر آیا هر روز سر به سر ایشون میگذاره یا نه؟
بعد از بیماری ایشون خیلی کمتر شده، چون ایشون هم احساس کرده که خب اگر بیشتر سر بزازه حال ایشون بستن، خیلی کمتر شده، ولی خب هنوز هم به هر حال کمابیش اون داستان هست.
به هر حال عزیز به نظر میرسه مادر جون بنزینشون تموم شده، یعنی یه زن مقاومی بودن و خودشون رو مشغول میکردند و بچه ها هم بزرگ میکردند و حالا که ذره بیکار شدن افتادن به دنیای ذهن و خیال دیگه و بعدم مصرف داروها و فشار روشون بردشون تو ایلوژنال و دیلوژنال، یعنی اینا حرفای اونجاست. به همجاست که چون وارد یه مرحله حساس و شکنندگی سیستم عصبی نشده، یه مقدار که محیطشون امن و امان باشه و آروم باشن شاید خوب بشن. خودتون اگه بهشون بگید چه کار بکنیم که شما راضی و خوشحال باشید تو احساس خوب بکنید، فکر کنید پیشنهادشون به شما چیه؟ یعنی من برم سفر، بیام مثلا اروپا پهلوی شما، پدرت بره سفر اینجا نباشه، من برم خونه خواهرم، چی به شما میگم فکر میکنی؟
در مجموع نشون میدن که خوشحالم، خیلی دوست دارم مثلا در کنار مادرشون باشن، بیشتر روابط با مادرشون داشته باشن، ولی در مجموع خودش رو نسبتا سالم و خوب میدونه و خیلی مشکلی نمیبینه. حالا میگه یکم مثلا غذام یا خوابم، ولی من خوبم و مشکلی ندارم.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ مادر
4 تا برادر دارن، ایشون بعد از برادر اول ایشون هستن.
خب الان یعنی بچه
دومه. بچه دومه.
یعنی معمولا میبینید با افسردگی میاد. بنابراین عزیز، نه در حد محدود، یه چیزی نیست که جای نگران کننده باشه، فقط نباید بذارید ایشون دارو رو سر خود بخوره. چون میتونه خطرناک بشه.
بله، یه نکته من بگم، دکتر دومی که من خدمت عرض کردم میخواست به این تئوری برسه که دفعه اول به دلیل مصرف یه سری قرص سرخود ایشون دچار مثلا این حالت شده. ولی خب با توجیه برای دفعه دوم میشه پیدا کرد که چرا به چیزی شبیه به همون دچار شدن.
خب آخه نه اون میتونه، برای اینکه سیستم شکسته عزیز، یعنی شما مثل یه دستی بودی که شکسته، دفعه بعد یه ضربه آهستهی بخوره دوباره میفته تو همون مسیر، بعدم فشار روانی راه پیدا میکنه که حالا اعتیاده یا فرض بفرمایید خواب بسیاره یا درسه یا گفتگوی با خوده یا دشمنی با دیگرانه. وقتی یه راه پیدا کرد برای تخلیه خودش، موارد بعدیم از اونجا بری، گرچه علت دیگه فرق کرده. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه کسی به خاطر برخورد بد پدر و مادرش میره سراغ مواد مخدر، بعد از یه مدتی وقتی مشکل مالی پیدا میکنن باز میره سراغ مواد مخدر، نه اون خیلی چیزی نداره. یعنی میتونه علل مختلف واکنش های یکسانی رو موجب بشه، اون در خصوص انسان سابقه داره. به همین جهت است که به نظر من موضوع یه ذره دادن امنیت و آرامش به ایشون، هر کاری در این زمینه میتونید بکنید بکنید، کاری هم به کارشون نداشت باشید دیگه، بستم هست این همه همه رو راضی کردن و خود رو از پا در آوردن. ایشون یه مقداری خود چه آتیش میزنه، بقیه رو گرم کنه و این بالاخره کار دست آدم میده. برحال
ممنونم،
خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
لطف کردید، ممنونم، خدا نگهدار.
شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام ها هست، ازش من استفاده کنم برای پیام های خودم. یک رادیو همراه رو میتونید با گرفتن شماره 701-801-0801 در سراسر امریکا و اگر در کانادا تشو دارید لانگ دیستنس رایگان دارید به امریکا بگیرید، در منزل، در محیط کار و یا در اتومبیل، هر جا، همینقدر که تلفن شما میگیره این رادیو همراه رو میتونیم گیر، صدای یه دست یک نواخته، قطع و وصلی به هیچ شکل و فرمی نداره، برای کسی که انلیمیتد لانگ دیستنس داره هیچ هزینه ای نداره. اینه که لطفاً به دوستانی که برای گرفتن رادیو همراه مشکلی دارن در امریکا و حتی در کانادا، فقط کافی شماره 1-701-801-0801 رو بگیرن. در منزل به راحتی میتونید روی سپیکر یا بلندگو بگذارید و بتونید صدا رو داشته باشید. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که رادیو همراه گرد همایی رو برای صاحبان مشاغل هرف در اورنج کانتی تدارک دیده که در روز یک شنبه 15 ماه می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل کاسپیان واقع در ایرواین هست که همراه با صرف شام خواهد بود. یه گفتگوی درباره رادیو و ماجرای استفاده از این فرصت برای رساندن پیام صاحبان کالا و خدمات رو خواهیم داشت. عزیزانی که در منطقه اورنج کانتی تشریف دارن و یا حتی سان دیگو و یا اطراف و مایل هستند که در این جلسه حضور داشته باشن، کافیست به رادیو همراه تلفن کنن 310-441-5111 و اعلان کنن تشریف میرن. لطفاً برای اینکه تعداد محدود است تا 9 ماه می این تلفن رو به رادیو بفرمایید و بفرمایید که درگیر چه کار و به هر حال بیزینس و حرفه‌ای هستید و اگر مایل هستید درباره رادیو همراه و طریقه استفاده از این وسیله ارتباط جمعی استفاده کنید، لطف کنید با ما تماس بگیرید. همچنین به آقایتون میرسونم که ما سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن داریم به آلاسکا که از 31 جولای آغاز شده و تا 7 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً ظرف 10 روز آینده 3 برنامه رو دارم. من این شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا برنامه 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر دارم در وست ولی کالج در ساراتوگا. ورودی این کنفرانس 16 ساعته $100 و فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارید. همچنین روز سه‌شنبه 26 در لس آنجلس کنفرانس پایه خودشناسی و خودیابی و خودسازی یا خودیابی و خودشناسی و خودسازی رو خواهم داشت تحت عنوان تشکیل و تغییر شخصیت. از روز سه‌شنبه 26 ماه اپریل از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره 30 اپریل و اول ماه می در ونکوور کانادا هستم و در هالیده این داونتاون ونکوور 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً در 21 و 22 ماه می در دالاس، 23 و 24 دوشنبه و سه‌شنبه در هیوستون، 25 و 26 که چهارشنبه و پنجشنبه است در آتلانتا، 27 و 28 که جمعه و شنبه است در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند، روز یک شنبه 29 در تورنتو و روز دوشنبه 30 در اتاوا در کانادا هستم. اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت ما دریافت کنید. بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55، 310-207-55-55. رستوران جوان.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلمپا. عارف
نمیشه موندگار.
عارف شنبه 11 جون، دولبی تیتر. یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
همین پنجشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر خانم فلورا کاشانچی در مورد انواع بیمه با شما گفتگو خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ان شاءالله که حالتون خوب باشه. من اول از همه چیز خواستم واقعا یک تشکر دیگه ازتون بکنم، چون گاهی شما حرفایی میزنید که مثل تلنگر و مثل یک جرقه تو ذهن آدم میمونه. شاید آدم هزاران بار اون حرفا رو شنیده باشه، ولی از سمت شما نمیدونم یه جور اطمینان و تراستی هستش که آدم میپذیره. من همین چند هفته پیش باهاتون تماس داشتم، از ونکوور تماس میگیرم راجع به اینکه اومدم اینجا، پسرم به شدت به من چسبیده و شما به من گفتید که اون عینکی که گذاشتی و اون لنزی که زدی به چشمت مشکل داره و واقعا حال من رو خوب کردی و من این حال خوب رو فقط مدیون شما هستم. الان تماسی که خواهش میکنم، تماسی که گرفتم حقیقت برای بچه دوم. این پسر من الان 2 سال و تقریبا دیگه 10 ماهش شده، حتی میدونم ما گایدلاین شما رو نتونستیم رعایت بکنیم بابت اختلاف سنی. مثلا الان که اومدیم اینجا من احساس میکنم تواناییش رو دارم و این رو میخوام که باردار بشم برای بار دوم و هر چقدر زودتر این اتفاق بیفته بهتره. ولی همسرم به خاطر اینکه خب تازه اومدیم، 3 ماه اومدیم و هنوز به قول معروف جا نیفتادن، خیلی استقبال نمیکنن، میگن میخوام ولی 1 سال دیگه. بعد الان هم اینجا نیستن ولی صحبت شما رو شب حتما وقتی آپلود شد برنامه میشنوم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
ما جفتمون 32 سالمون آقای دکتر.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون MBA خوندن، الان در حال حاضر دنبال به قول معروف آره یه ذره کورس و اینا باید اینجا بگذرنن. من هم که بایوتکنولوژی خوندم.
نه یادم اومد شما من بگید ایشون من میخوان حامله بشن که با این کار مخالفم؟
نه ولی میگن که من از لحاظ ذهنی باید این آرامش رو داشته باشم، یک جاب خوبی داشته باشم که بتونم اون فضایی رو که میخوام برای خانواده‌ای که با 2 تا بچه هست فراهم بکنم رو بتونم. الان من نمیتونم این فکر رو الان اصلا تصورش رو بکنم. اومدیم و من تا 9 ماه دیگه نتونستم همچنان یه جاب پیدا کنم تو بدبینانه ترین حالت فکر کن. منم خب بهشون میگم بابا خود این پروسه حالا 1-2 ماه زمان میبره که اتفاق بیفته، 9 ماه دیگه تا 1 سال دیگه ماکسیمم قطعا ما جا افتادیم. یعنی من فکر میکنم یه
تهدیدشون کنید بگید یا موجب حاملگی من بشو و الا وای به حالت.
نه ایشون گفتن از آقای دکتر هلاکویی مشوره بدی. ببین اصلا الان تو این زمان این تصمیم درست،
آخه فاصله بچه ها رو بی خودی زیاد بکنید بعدن کار دستتون میده عزیز. بله به سن هر دوتاتون هم خوبه. اگر نه ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم، این سوال این، اگر ایشون یه تضمینی داشته باشن حتمی و قطعی که 1 سال دیگه اونجا کار دارن و مشکلی از این نظر نخواهند داشت، شما نظرشون چیه؟
مثبته.
خب اگر اونه بعدن شما فکر کنید چقدر احتمال یافتن کار دارن ایشون؟
80%، 90%.
خب یعنی تواناییاشون برای اینکه به بازار بله. کار در کانادا جذب بشن هست؟
بله کاملا هست و هر کسی هم که اینجا وارد کار شده ایشونو دیده گفته اصلا شما هیچ نگران نباش، شما اوکی هستی. مثلا ایشون چون همیشه پرفکشنیستن و همیشه اون ایدئالگرا تر فکر میکنن، میخوان دیگه زمانی که اپلای میکنن دیگه مطمئن باشن که جاب رو میگیرن و الان تو مرحله آماده سازی هستن.
نه آخه ببینید شما که ماجرای آمدن فرزندتون به این زودیا نیست و بنابراین به نظر من یک کمی ببینید اگر بگن بچه نمیخوام یه مسئله است، اگر کاملا نسبت به آینده ناامید باشن یه موضوع، ولی با توجه به آنچه که شما دارید به من میفرمایید دلیلی وجود نداره که صبر کنید. علاوه معمولا دو چیز اینجا مطرحه، هزینه بچه اونقدرها نیست، اونم در یه جامعه مانند کانادا. دوم ایشون قرار نیست خیلی نقشی داشت باشن، ایشون اگر همینقدر که به خودشون برسن و یا مواظب فرزند اولتون باشن و با دومی کاری نداشت باشن به نظر من کفایت میکنه. اینه که من نمیخوام فاصله بشه 4 سال، اون یه مقداری بعدن بزرگ کردنشون رو همیشه تا برسن که آخری رد بشه و بره، ای بسا تا 18 سال بعد همچنان گیر و گرفتار این تفاوت هستید، برای که تنظیم روابط رو مشکل اگر غیر ممکن نکنه. و به همین جد است که شما هم که آماده اید، شما که الان برنامه کار کردن اینا ندارید یا فعلا اون موضوع
دقیقاً همینه؟ دقیقاً من تا 5 سالگی پسرم تصمیم دارم اینجا حالا کنارش بمونم و فکر میکنم دقیقاً بهترین تایمیه که الان این اتفاق بیفته و من کاملاً با شما هم عقیدم.
البته من راه رسمت به 5 پسر بزرگتون، البته با دومی تا برسه و بره حق با شماست، یعنی شما یه 3 سالی هنوز 2 تا 3 سالی گرفتاری دارید یا 3 سالی دارید با توجه به اینکه 1 سالم ماجرا تا به هر حال به یه نتیجه برسه. نه به نظر من دلیل نداره صبر کنی عزیز، سنتون هم بالا میره، فاصله بچه‌م زیاد میشه، حتی اولی هم به خاطر اومدن دومی الان اونقدر اذیت نمیشه، کمی فاصله پیدا شه ولی نه اونقدر، ولی اگر بشه ماجرای یه سال و نیم دو سال دیگه مسئله خواهد بود. علاوه اگر ماجرا فقط یافتن کار ایشونه که خاطرشون آسوده کنه، با توجه به آنچه که شما درباره ایشون گفتید، ایشون هیچ‌وقت به این راحتی خودش آسوده نمیشه، میدونید؟
آره ایشون کلن آد شخصیت دارن که آره همش در تکابوب و تلاش و خیلی خودشون اذیت میکنن به واقع، یعنی یه ایدئایی دارن که من خیلی بهشون پیشنهاد میکنم تماس بگیرم با شما صحبت بکنم، مثلا خب تماس با شما خیلی راحت نیست، بهشون هم وقتی ندارن که مثلا من هی انقدر تماس بگیرم، بیا روی خط که دیگه شما تصمیم بذارشون بسه.
حالا بذارید ازتون بگم ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون اگه خاطرتون باشه گفتم یه برادرشون زمانی که ایشون 3-4 ساله بودن و برادرشون 7 ساله بوده، برادر بزرگشون فوت میکنه، بعد یه خواهر بعد از ایشون میاد که بوده 3-4 سالی از ایشون کوچکتر هستش. و دیگه همین.
اون وقت این ماجرای کمال پرستی و لیسانسشون فرمولی چی بوده که ام بی ای هست فوق لیسانسشون؟
لیسانسشون توی آیتی بوده، فوقشون ام بی ای هست و کارشون توی حوزه مارکتینگ و پروداکت منیجری و اینجور چیزها بوده.
اون وقت برای چه جور جایی معمولا تقاضای کار میکنن؟
برای همین دقیقا توی فیلد مارکتینگ منیجر بخواد باشه یا همین پروداکت منیجر باشه اینجور چیزها، و برای همین اصلا اینجا باید اپلای هم بکنن چون دقیقا کارشون این هست. حالا یه سری کورس پیدا کردن که برن و یه دوره هایی ببینن و من میگم خیلی خوشبینم به ایشون، موفقن، من اینو مطمئنم، ولی فقط یه که میگم زمان، مسئله زمانه. خارج از این آی دکتر، من یه چیزی هم میخواستم توی پرانتز بگم. من از زمانی که با صحبت شما آشنا شدم و به قول معروف به مشکلاتی که تو زندگی مشترکم بر میخورم و در درون خودم میبینم این مسئله ریشه داره و از زمانی که من یادم میاد این توی من بوده، هم از یه جهتی خوشحال میشم که من مشکلم رو پیدا کردم و به قول آقای دکتر هلاکویی مشکل برمیگره به اون قضیه تو دوران کودکی من، هم یه جهتی بسیار ناامید میشم که خب حالا من باید چه بکنم. بعد تمام آدم ها رو وقتی نگاه میکنم دیگه یه جوری نگاهشو میکنم که این مشکلات رو وقتی درونشون میبینم میگم اصلا دونستن اینها، یعنی یه جوری احساس میکنم که زندگی رو برای آدم انگار سخت‌تر میکنه. آدم میدونه اینقدر مشکل داره، اینقدر کمبود مثلا تو کودکیش بوده، حالا اومده به یه زندگی خورده، چجوری باید کنار بیاد با خودش؟
خب ببینید عزیز، ماجرای آگاهی در آغاز موجب استراب میتونه بشه. به همین جهت وقتی شما دانشجوی سالهای اول دانشکده پزشکی هستید، بیشتر بیماری‌ها رو به خودتون و فامیلتون مرتبط میکنید و اون یه مقدار عادی و طبیعیه، ولی به هر حال یک پرسش اساسی مطرحه که من میخوام بدانم و براش شاید بتونم کاری بکنم تا ندونم و بعدن قربانی اون نادانی خودم بشه. این مورد اول. دوم این که وقتی که آدم کم بدونه، به زبان انگلیسی هم هست که little knowledge is dangerous، یعنی علم کم معمولا خطرناکه، خطرش توی اونه. و سوم یه مقدار حساسیته که ما همچنان دنبال موضوع بهانه برای نگرانی میگردیم. خب این که من و شما تحت تاثیر کودکی هستیم مثلا تردیدی نیست، یعنی حداقل میدونیم 30% شخصیت ما تو 3 سال اول شکل فرم میگیره، 80% تو 8 سال اول. بنابراین همه ما کودکان ریش داریم، کودکان بزرگ سالیم یا adult children هستیم، یعنی یه واقعیته و بنابراین اون کودکی با ماست و چون ما کودکی خوبی هیچ کدام اون نداشتیم، تنها راهی که باقی میمونه کودک خوب شدهی باید داشته باشیم، یعنی باید این کودک رو درستش کنیم و این درستی دردآور نیست، رنجآور نیست، این درستی خودش به خودی خودش شادمانی بزرگیه و نتیجه خوبی هم به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین قرار نیست من و شما یه همچین حساسیتی پیدا کنیم که حالا میدونم، برای اینکه با دونستن درها میتونه به روی انسان باز بشه. ولی اگر ما توی فرهنگ و جامعه‌ای باشیم که اصولا به نوعی برامون پنهان کردن و ندانستن و به دلیل آسیب دوران کودکی در مرحله انکار ماندن به عنوان اولین مکانیزم مطرح باشه، معلومه که نمیخواید بدونیم. این همون چیزی که برخی از وقت مثلا فرض کنید شما اگر جلوتون میخواد یه اتفاق بیفته، اون که چشمتون رو ببندید یا دستاتون رو زیر رو چشمتون، در این امکان حادثه رو ببینید، یا حتی برخی از آدم ها حتی این رو با فیلم های سینمایی انجام میدن، یعنی وقتی مثلا فیلم داره یه جایی میرسه که ممکن اتفاق بدی بیفته، چشمشون بعد سرشون رو کج میکنن، یا حتی تو خونه اگر باشن ممکنه کانال تلویزیونی رو عوض کنن. با اون آشنا هستیم و خیلی از اوقات هم خب انسان نمیخواد درگیر بشه و روبرو بشه. من تو کار هیپنوتیزمی که مثلا توی کلاس میکنم، یه درصد زیادی از دوستان خوابشون میبره، چون حاضر نیستن برن سراغ اون حوادث آزار دهنده، یعنی اون جایی که واقعا جنازه ای افتاده و یه بدن له شده رو باش روبرو بشن. ولی اونجا یه پرسش به هر حال این است که میخوایم بدونیم که کاری بکنیم یا نه. اونو متوجهش هستم، ولی به هر حال به نظر میرسه که من اگر واقعیت رو بدونم، حتی واقعیت سخت و تلخ رو، آدم میتونه باش برخورد کنه. این که ندونه فقط میتونه آسیب ببینه، اینی که به روی خودش نیاره متاسفانه با شک زندگی کردن آزار دهنده است. من همیشه عرض کردم که حتی شک خوب هم آسیبش بیشتر از یقین بد میتونه باشه. اینی که متوجه هستم. بعدم ببینید عزیز، حسن کار اینه که بسیاری از حوادث و اتفاقاتی که برای من مسئله ساز بوده، مثال خوبش این که یه میخ در پام و من 25 سال نمیتونم درست راه برم، نمیتونم ورزش کنم و و، ولی برخی از وقت توجه به اون و یافتن دلیلش و مشکلش و بیرون آوردن اون میخ و یه کمی تحمل درد و رنج مربوط به اون، بعد تمام عمر منو آزاد و راحت میکنه. یه مقدار مهارت‌های از این قبیل مثل یاد گرفتن رانندگی است که حالا دیگه مجبور نیستم مانند گذشته همین گونه راه رو به صورت طولانی برم و خودم رو خسته کنم، ولی به هر حال انتخاب آدم هاست. بسیاری میخوان بدونن و بسیاری میخوان ندونن. حالا به هر حال ببینید چه میشه. بعد این مرد بزرگ رو هم بیارید من ببینم چرا نمیخواد پدر بشه دوباره. اگر شده فکر براش
حتما
برای خوشحال شدم با تو
وقتم تموم
شده. نه دو سه دقیقه دیگه من وقت دارم عزیز جان.
اوکی، راجع به همین پسر 2 سال و 9 ماه هم یه جا ازتون پستی خونده بودم که یک سری از حالت عادت‌های اخلاقی روتینوار اینا باهاشون هست. این پسر منم خیلی گیر داره روی سری از مسائل که حتما باید توی سیکوئنس خاصی انجام بشه و همیشه اون ریتم حفظ بشه و حتی اگه من حالت چهرم یک کم تغییر بکنه باعث رنجشش میشه که چرا همیشه مثل سابق اون کار رو انجام نمیدی. من همینطوری باید اینا رو هی کیپ ریپیت بکنم تا اینکه
نه خب نشان دهنده استراب و وسواس است.
آره این مثلا پروسه دو تا شیرگرم کردن شبش، من باید یه جور ژاکت بپوشم موهامو کلیپ.
الو تلفنتون
ایشون بیاد بغل، بله ایشون بیاد بغل من بیام شیرو گرم بکنم، دوباره برم تو اتاق، دوباره بیام، دوباره این بعد 4 دفعه برم بیام.
نه از چرا این از آغاز شروع کردید عزیزم؟
یه مریضی گرفت حدود 6 ماه پیش مریض شد، یه مریضی خیلی سخت گلو اصلا صداش در نمیاد. من بغلش کردم با خودم بریم شیر گرم کنم بهش بدم بخوره، این دیگه موند روش و من دو سه دفعه اومدم مبارزه کنم دیگه گریه های عجیب دوباره خورد به پروسه اومدن اینجا. گفتم بابا ولکم بذار اذیتش نکنم.
نه زمینه نه زمینه وسواس دارید عزیزم، زمینه وسواس تو خانواده دارید، سنگین و شدیده، یعنی سیستم داره گیر میده و بنابراین عزیز وارد ریچوال نشید، بلافته بشکنید هر چیزی رو. یعنی وقتی یه کاری
میکنید
نه در سر این موضوع نمیگم، ولی از این بعد هر وقت یه کار تازهی پیدا میشه میگه اونجوری انجام بدیم دیگه ندید.
برای اینکه اینو باهاش برم جلو،
اینو مجبورید بدید جلو تا اینکه کم کم ماجرای شیر خوردن رو متوقف کنید. این به عنوان یه حالا یه دونه مراسم اشکال نداره. اصلا چرا مردم تو ادیان این مراسمو دارن؟ چرا باید یه جمله رو 10,000 بار گفت؟ چرا باید به گونه خاصی استاد به گونه خاصی دلدار شد؟ اینا همه همون مکانیزمای ضد استراب دیگه که به صورت حالت ابسشن و بعد کامپالشن در اومد، یعنی وسواس است و رفتار اجباری. ولی البته نشوندن چون به همسرت هم اشاره کرد از ذریعشون کمال پرستن، خب معلومه تو خانواده زمینه استراب و استرس هست. خود شما هم این فرارتون برای دانستن یک کمکی زمینه اون رو میسازه دیگه. به هر حال پسر ما اگر بره پدر مادرش رو سو کنه به دلیل انتقال استراب و وسواس، من ازش حمایت میکنم. برحال مواظب باشید.
من هر چقدر از شما تشکر بکنم که واقعا
لطف دارید. ازم خوشحال
شدم. دکتر این هیپنوتیزم جمعیتون توی ونکوور چیزی هست که بشه من بیام؟ یعنی
نه، اونجای نگرانی نداره چون درباره راز و رمز معاف. نه، هیپنوتیزم مثبت یه هیچ خطری نه، تنها هیپنوتیزم شاد من اونه. برحال نه
من حتما شاکرتون
میکنم. مرسی، خوشحال شدم.
قربان شما.
خداحافظ. شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم، ولی قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که اگر در امریکا و کانادا تشریف دارید، تلفن 701-801-0801 رو میتونید بگیرید، رادیو همراه رو بشنوید. بانوی ارجمندی درست در همین فاصله آمدن و گفتن اینترنت من مشکل پیدا شد، رفتم این تلفن، دیگه راحت شدم. چون راحت و آسودم هست، فقط کافیست unlimited long distance داشته باشید در امریکا. اگر کانادا هستید لانگ دیستنستون به امریکا unlimited باشه، که معمولا با چند دلاری میشه حتی اگه ندارید اون رو گرفت. تو اتومبیل اگر داشته باشید به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه، تلفنتون وقتی کار بکنه بدون اینکه ازینه داشته باشه، احتیاج به اینترنت داشته باشه، رادیو همراه رو تمام 24 ساعت شبانه روز همه جا میتونید بشنوید. حتی اگر خارج از امریکا و کانادا هستید، مشروط بر اینکه لانگ دیستنس مجانی داشته باشید، چون به من گفتن یه مقدار پلنایی هست در اروپا که دی داره و الان تعداد زیادی از دوستان رادیو همراه از این طریق میشنون. لطفاً شما که از راه دیگه ای میشنوید یا از همین، لطفاً اگر محبت لطفی به همکاران و من دارید، محبتی کنید رادیو همراه رو بهشون معرفی کنید، شاید برخی از این بابت خوشحال بشن. 701-801-0801 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی، مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مخت و جون آدمیزاد داره. جنسش جوره.
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره.
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر